ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حصر را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند. و در حمله مسلحانه به یک مدرسه در روسیه 4 تن زخمی شدند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با یک بخش خبری همراه شما. تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو تن از کولبران محلی روز سه‌شنبه هم در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه یافت. برخی گزارش‌ها حاکی از بسته شدن شماری از مغازه‌های شهر بانه است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز گذشته در تیراندازی هنگ مرزی دو تن از کولبران محلی که یکی از آنها دهیار بود کشته شدند. خانواده‌های کشته شدگان و شماری از ساکنان بانه از روز گذشته در مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواهان رسیدگی فرمانداری به این مسئله هستند. بر اساس برخی گزارش‌ها در جریان تجمعات اخیر درگیری‌های بین معترضان و نیروهای امنیتی روی داده است. محسن بیگلری، نماینده بانه در مجلس شورای اسلامی، هم گفته است موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کند. تا کنون ده‌ها کولبر از طرف نیروهای هنگ مرزی و سپاه پاسداران در مناطق مرزی هدف قرار گرفته و کشته شدند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چندی پیش درباره مبارزه با قاچاق کالا گفت:
من مرادم از قاچاق پلون کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمی‌داره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست، اینا اهمیتی نداره، با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره.
اگرچه سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از مصوبه دولت در زمینه کولبران خبر داد، اما با وجود وعده‌هایی در این زمینه هنوز سیاست مشخصی از طرف دولت اعلام نشده است. کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اظهار نظر مراجع مختلف درباره حصر را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند، چرا که به گفته او دبیرخانه تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شوراست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای خسروی گزارش داده است که در آخرین نشست شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور کار نبود و هیچ گونه تصمیم جدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشد. در حالی است که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز هفتم شهریور از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. آقای نوبخت همچنین امروز سه‌شنبه گفت حسن روحانی در جلسه شورا مواضع به گفته او صریح، شفاف و قاطعانه گرفته است. محمد باقر نوبخت گفته است مسئله حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوران پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی است. حسن روحانی در آن زمان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا بود. در حمله مسلحانه به مدرسه‌ای در حومه مسکو 4 تن مجروح شدند. خبرگزاری تاس به نقل از وزارت کشور روسیه گزارش داده است که فرد مهاجم جوانی 15 ساله است که با پرتاب نارنجک دودزا و شلیک گلوله در داخل مدرسه سبب مجروح شدن 4 تن شده است. مهاجم دستگیر شده ولی هنوز انگیزه این حمله مسلحانه اعلام نشده است. حمله مسلحانه به مراکز آموزشی در روسیه به ندرت اتفاق می‌افتد. اما ارتش روسیه اعلام کرد که پس از چند سال محاصره بخشی از شهر دیروزور توسط داعش را شکسته. ما در این لحظه ارتباطمون برقرار هست با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، جزئیات بیشتر در مورد آنچه که ارتش سوریه اعلام کرده در مورد شکستن محاصره چی هست؟
بله رضا، ارتش سوریه به همراه متحدانش که به نظامین حزب الله لبنان و دیگر گروه ها پیشروی سریعی داشته تا یه دو روز گذشته در استان دیرزور. طبق آخرین اعلام رسمی که ساعتی پیش انجام داد، گفت بخشی از شهر دیرزور که از 3 سال پیش حدوداً در تصرف در محاصره گروه داعش بود رو تونسته بشکنه. رضاش، استان دیرزور تقریبا به طور کامل در تصرف داعش بود در 3 سال گذشته. جز این بخش، بخشی که در اون یک پایگاه نظامی قرار داره و حدود 93,000 غیر نظامی در ساکن هستن، بنابر اعلام ارتش سوریه سرانجام تونستن که دیدار کنن با نیروهای نظامی سوری که در این بخش از محاصره شده شهر بودن. این بدین معنا هست که ارتش سوریه به شهر دیرزور تونسته برسه. در خبرهای روز گذشته داشتیم که به 3 کیلومتری شهر رسیده بود. بعد از این پیشروی سریع باید دید که عملیات آزادسازی دیرزور از طرف داعش چطور پیش میره، چرا که نیروهای ائتلاف سوری دموکراتیک هم قصد دارن از شمال وارد این استان بشن.
ایلیا، روسیه میگه از دریای مدیترانه در دیرزور رو هدف حملات موشکی قرار داده. در این مورد چی بیشتر میدونیم؟
اینطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، این حملات از راه یک ناوچه صورت گرفته. تعدادی موشک کروز بخش‌هایی رو در دیرزور هدف قرار داده، شامل پایگاه‌های فرماندهی، پایگاه‌های مخابراتی، محل تجمع و انبار اسلحه و یک کارگاه تعمیر خودروهای زرهی. تأکید کرده وزارت دفاع روسیه که عمده بخش‌هایی که هدف قرار گرفتن در اون سپاه نظامیانی حضور داشتن از فدراسیون روسیه، از کشورهایی که همسایه هستند با روسیه.
و نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در نبرد با داعش در شهر رقه پیشرویشون چطور بوده؟
روز سرانجام ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده تأیید کرد که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تونستن بخش قدیمی شهر رقه رو به صورت کامل به کنترل خودشون در بیارن. این بخش در قلب شهر رقه قرار داره و دورور اون هم دیوار کشیده شده. نبرد در این بخش از شهر بسیار شدید بوده، اما به گفته ائتلاف بین‌الملل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تونستن مسجد تاریخی شهر رقه رو که در شمال شرقی این بخش قرار داره به کنترل خودشون در بیارن، که این یک نماد هست برای پیروزی های اونها در این شهر. الان به گفته ائتلاف حدود 65% رقه از تصرف گروه داعش خارج شده و نبردها ادامه داره. محله های مهمی از شمال شرق رقه همچنان در تصرف داعش هست.
ممنونم از تو ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما در ابتدای خبرها اشاره کردیم به ماجرای حصر رهبران جنبش سبز. کمی بیشتر به این موضوع میپردازیم. کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، روز سه‌شنبه 14 شهریور اعلام کرده که تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضاعات امنیتی در سال 89 از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. و حالا محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم گفته که این مشکل در دولت قبلی به وجود اومده، نه در دولت فعلی، اگرچه میدونیم که در دولت گذشته شورای عالی امنیت ملی دبیر اون حسن روحانی بود و همچنین حسن روحانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا بود. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه این شورا درباره تداوم و یا تغییر حصر تصمیم گیری خواهد کرد، اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف درباره حصر انجام می‌شود را مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دانست. او افزود این اظهار نظرها نمیتواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوء تفاهم میشود. پایان نقل قول. کیوان خسروی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور جلسه شورا نبوده و در قالب اطلاع رسانی درباره گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده است، اضافه کرد هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، همراه با زهرا رهنورد، از بهمن سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. پیش از این غلام حسین محسنی ایجایی، سخنگوی قوه قضایی، روز دوشنبه با اصلاح سخنان قبلی خود در مورد باقی ماندن حصر گفته بود در این نشست تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشد و حصر کماکان به قوت خود باقی است. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه خواستاران شد که اجازه داده شود موضوع حصر در آرامش مطرح و حل شود و دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره اظهار نظر کند. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه هم امنیت مهم است و هم جایگاه رهبری در نظام ارجحیت دارد افزود منافع ملی ما به هم گره خورده است. مواضع رئیس جمهور در مسئله حصر صریح و شفاف است و قاطعانه در شورای امنیت ملی از دبیر شورا تقاضا کرد که در این مسئله اطلاع رسانی کند. آقای نوبخت در حالی گفته است که تصمیم حصر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده که حسن روحانی در آن زمان نماینده رهبر در این شورا بوده است. حسن روحانی با آنکه در هر دو انتخابات ریاست جمهوری 11 و 12 وعده رفع حصر را مطرح کرده هنوز نتوانسته است به این وعده خود تحقق ببخشد. این در حالی است که جمعیت شرکت کننده در سخنرانی‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت سال جاری بارها خواستار پایان حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شده‌اند. در این حال شماری از چهره‌های سیاسی و مذهبی نیز خواستار پایان حصر این ستن شده‌اند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد درباره آخرین تحولات مربوط به حصر رهبران جنبش سبز، اما فقط همین نکته رو اصلاح کنم که دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران حصر رهبران جنبش سبز سعید جلیلی بود، اما حسن روحانی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در این شورا حضور داشت. اما در آستانه بازی تیم‌های فوتبال ایران و روسیه در تهران بار دیگر زنان ایرانی با وجود تلاش‌ها و برگزاری کارزارهای اینترنتی نتوانستند مجوز ورود به ورزشگاه آزادی را کسب کنند، اما سه زن نماینده مجلس نه تنها خواستار تغییر در این رویه شدند بلکه امروز در این ورزشگاه حضور دارند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
سه زن نماینده مجلس روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه برای دیدن مسابقه فوتبال ایران و سوریه در قالب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 در استادیوم آزادی تهران حاضر خواهند شد. طیبه سیاوشی به کانال خبرگزاری روزاروز گفته است که به عنوان رئیس کمیته زنان، خانواده، ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس تقاضا کرده که همراه با دو نماینده زن دیگر که عضو این کمیسیون هستند در زمان برگزاری این مسابقه در ورزشگاه حاضر باشند که با این درخواست موافقت شده است. این نماینده مجلس همچنین در پیام ویدئویی که به همین مناسبت منتشر شده گفته است متاسفم که نمیتوانم در کنار دخترانم به تماشای این مسابقه بنشینم. وی همچنین از اینکه مردم ایران که مایلند در کنار دختران، همسران و والدینشان به تماشای مسابقات ورزشی بنشینند از این کار منع شده اند ابراز تأسف کرده است. روزنامه شرق نیز روز یکشنبه گفتگو با پروانه سلحشوری نماینده تهران را منتشر کرد که وی نیز گفته بود کاش من هم بازی‌های تیم ملی را در آزادی می‌دیدم. پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس به روزنامه شرق گفت اینجا این ناراحتی دارد که زنان باید خودشان را شبیه به مردان کنند و مویشان را بتراشند تا به استادیوم بروند. جلوگیری از ورود زنان یک وسیله شده است که حس تحقیر شدن را به زنان تحمیل می‌کند. خانم سلحشوری همچنین با تاکید بر اینکه بحث بر سر حق انتخاب و حق حضور زنان است گفت حق انتخاب سرگرمی باید برای همه انسان‌ها برابر باشد. موضع‌گیری نمایندگان مجلس پس از آن مطرح می‌شود که در روزهای گذشته موضوع حضور زنان در استادیوم‌ها بار دیگر بالا گرفته است. حدود 200 تن از زنان ایرانی روز شنبه 11 شهریور ماه توانستند از طریق وبسایت رسمی ورزشگاه آزادی بلیت تماشای بازی ایران سوریه را خریداری کنند. در حالی که فروش بلیت ویژه حضور در استادیوم در شبکه‌های اجتماعی به عنوان صدور جواز ورود زنان مطرح شده بود، حراست فدراسیون فوتبال این موضوع را شایعه خواند. علاوه بر این، شرکت فروشنده بلیت‌های بازی ایران سوریه در روزهای بعد با زنانی که موفق به خرید بلیت شده بودند تماس گرفت و اعلام کرد بلیت‌ها باطل شده و پول آنها بازگردانده خواهد شد. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در حالی مطرح است که به گفته طیبه سیاوشی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد. در ماه‌های اخیر زنان اجازه یافتند تا تماشاگر مسابقات والیبال مردان باشند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. در مورد اخبار و گزارش‌های ما هر دیدگاهی که دارید با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. از طریق تلگرام هم میتونید پیام‌ها توی صوتیتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها.